روی موج دریا کاری از مؤسسه فرهنگی هنری ستاره توانبخش هرمزگان.
چون یه ماهی های قرمز هوای هفت سین و سادگی ها شب تحویل سال و فال حافظ شب شور و شب دلدادگی ها.
سلام سلام به همه شما روی موج دریایی های عزیز، سال نو پیشا پیش مبارک.
پروانه میشه به اشلاله های سرخ صحرا
سلام سلام اصاب پساب داریم، سلام علیکم داریم، سلام علیکم داریم. آقا این متن ها جا به جا نشده؟ اینا مال آقای مردم، اون که آقای مردم گفت مال من بود. بریم از اول. سلام سلام به همه شما روی موج دریایی های عزیز، سال نو پیشا پیش مبارک. سلام سلام از پس دارید، سلام علیکم دارید، سال نو تو پیشا پیش مبارک. امیدوارم که خوب و خوش و خرم و سلامت و سرزنده و پرپول باشین تو سال جدید. من هم اینجا یه نکته بگم، من اولی کاری دوستان، فردا شب شب تحویل ساله، همه دور همین میخواین خواسته ما چوبوسه کنین، موازه به این بچه ها باشین. ما بچه بودیم میخواستن ما رو ما چه بوسه کنن، اجازه نمی گرفتن از ما، اجازه الان نمیخواد، ولی خواهشن امه ها خاله ها دایه امه ها. یواش، ما اینا بچن، ما بچه بودیم رایت رو نمی کردن. این جارو بردی بابا ما دیگه نسی صورتون میرفت دیگه. خب بابا دیگه بچه هاتون باشید. بله آقای مردم نکته خوبی گفت، مواظب باشین اینجوری بچه گناه دارن نیالا. خب خوبین، خوشین، سلامتین، عیدتون مبارک، روز مردم مبارک پیشا پیش.
همون جایی که سعدی شعر هاشو رو برگ سبز نارنجا نوشته، رو برگ سبز نارنجا نوشته.
یه خوب گفت روز مرد، من امروز رفته بودم بازار برای آقای مردم بزرگ یعنی بابام چیزی بخرم، دیدم دار جوراب فروشی و چه بلبلایی، یعنی چه بلبلایی بود خاله اخلاصی، جوراب فروشم وزتون خوب شدم. بالاخره لحظات آخر سال 97 هم رسید و فردا شب انشالله سال تحویل خواهد بود و سال نو، افکار نو، زندگی جدید انشاءالله برای همه به خوبی و خوشی باشه. عرض شود که ما تو این برنامه در خدمتتون هستیم با بخش مختلف. بذارید بگم که در خدمت یکی از اساتید مسلم و برجسته شعر طنز استان و کشور خواهیم بود، بعد یک مصاحبه سورپرایز داریم براتون با یکی که شاید فکرشم نکنید، و در پایان مصاحبه کسی رو خواهیم داشت که بذر روی موج دریا رو پاشونده تو ذهن ما و هر چی که هست تقصیر اونه، یعنی هر کاری ما کردیم کسی ناراحت شد تو این 6 ماه، هر کاری ما کردیم که کسی خوشحال شد تو این 6 ماه، همش گردن این آقاه که اومده ما گفت که چنین کاری بکنید برنامه، یعنی یه روز حالا دیگه براتون میگیم دیگه تو همون گزارش، من زیاد توضیح ندم. بریم یه بخش از برنامه رو بشنویم.
شب داریم، سلام علیکم داریم. بنده آقای مردم مخلص همه شما شنوندگان عزیز، حالا یه مطلبی و خیلی فوری بهتون بگم و برم. دوستان شنونده، اگر صلاح خودتون رو میخواین به صورت این آقای موجی گوش ندین چه میگه. آدرس تلگرام برنامه اتسان روی موج دریا، روی اچ نداره و روی و دریا هر دو با وای نوشته میشن. چرا؟ چرا؟ چون که میخوام کم کم با همکاری شما شنوندگان این برنامه رو کم کنیم تا برنامهش زمین بخوره، بعد خودم بیام براتون یه روی موج آقای مردم درست کنم، با هم بشینیم اینجا کیفشو ببریم. پس اتسان روی موج دریا رو فراموش کنید، آدرس بونم بعدش دیگه میگیم درست میکنیم، میکنیم اتساین آقای مردم.
چی داری میگی؟
نه ببینید سو تفاهم شد، بنده داشتم میگفتم که شنوندگان عزیز اتساین روی موج دریا رو نوشتید که روی اچ نداره و روی و دریا هر دو باید نوشته میشن. حالا اتساین زوم کنم بنویسید که از طریق نظراتتون رو به گوش ما برسونید و ما رو از نظراتتون بی بهره نذارید. صاحبش اومد.
بله قربان، پس چی فکر کردیم؟
گمونم معطلتون نکنیم و بریم با همدیگه بخش گزارشی، در واقع مهمان برنامه‌مون، نمیشه گفت گزارش، ما امروز 3 تا مهمان داریم تو برنامه با استاد مسلم شعر طنز رو با همدیگه بشنویم. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه در خدمت یکی از برجسته ترین و بهترین شاعران طنز استان و بدون اغراق کشور هستیم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و مهمان برنامه نوروزی ما شدن. عید رو بهتون تبریک میگم. جناب آقای اجازه بدین خودشون رو معرفی کنن. سلام عرض میکنم خدمتون، سال نو رو پیشا پیش خدمتون تبریک عرض میکنم. یه بیوگرافی از خودتون میخوایم که برامون بگین و سابقتون رو در شعر و چه مقامایی کسب کردین، چند تا کتاب دارین و یه خاطره خلاصه از این جشنواره ها و اینا رو همین اول کاری برامون بگین. سوال میدونم زیاد شد اما قندیست
شیرین که ما رو دعوت کنید به شنیدنش.
مردان همه قید کیش خود را بزنید، یا قید تمام خیش خود را بزنید. یک عالم ماچ و موچ باید بکنیم، لطفاً دم عید ریش خود را بزنید. با سلام و تبریک عید باستانی نوروز به شما عزیزان جان، بنده راشد انصاری هستم، متولد 1350، از اوایل دهه 70 فکر کنم با نشریات کشوری مثل اطلاعات هفتگی، دختران و پسران، خورجین، طنز پارسی، دنیای طنز، گلاغا و نشریات جدی در زمینه شعر و نثر طنز همکاری داشتم. بعد از نشریات کسیل انتشار که همکاری داشتم، با نشریات محلی مثل صبح ساحل، بچه های ساحل، امید ساحل، گامرون، دریا و الان هم حدود شاید بشه گفت 18 سال هست که در ندای هرمزگان به عنوان خبرنگار و دبیر گروه ادبیات، دبیر گروه طنز در خدمت عزیزان هستم که حدود 15 سال شاید یک صفحه طنز داشتم با عنوان بادمجان که یکی از قدیمی ترین و به گفته کارشناسان و اهالی فن که تو این زمینه تخصص دارن یکی از بهترین و قدیمی ترین و قوی ترین صفحات طنز روزنامه‌های کشوری و محلی هست بوده تا اون زمانی که تعطیل شد البته. و توی این مدت بیش از 27 بار شاید در جشنواره‌های سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها و جشنواره‌های طنز مقام برتر دست پیدا کردم، به مقام‌های اول، دوم و سوم رسیدم و تو این مدت هم قطعا 13 جلد کتاب چاپ کردم که کتاب 14 هم زیر چاپ هستش. خاطرم عرض میشه حضورتون که یک بار توی یکی از این جشنواره کشوری اول شده بودم، آمدم فرودگاه، از پشت شیشه دیدم که تعدادی از مسئولین شاخ گل به دست اومدن استقبالم و خیلی هم خوشحال شدم که بالاخره چه عجب مسئولین ما هم به فکر ما افتادن. بعد خودمو تو شیشه رفلکس فرودگاه یه مقدار ورانداز کردم و آمدم داخل سالن، دیدم هی این جمعیت به من نزدیک میشن، حواسشون به جای دیگه است. تا رسیدیم چند قدمی دیدم همشون هجوم بردن به سمت راست سالن، یه مقدارم بهم برخورد حقیقتا. بعد که رفتم اونجا دیدم بله، استقبال یک نوجوانی که ظاهرا در تکواندو مقامی کسب کرده بود آمده بودن، نه استقبال من. اینم از خاطره بنده.
خب بسیار عالی، جالب بود. بازم به هر حال خدا رو شکر میکنیم که همچنان بیمهری نسبت به فرهنگ ادامه داشته و این تلسم شکسته نشده. عرض شود که خب استاد، کدوم یکی از کتاباتون رو بیشتر از کتابای دیگه دوست دارین؟
میشه حضورتون که نمیشه گفت کدوم کتابم از بقیه کتابا بیشتر دوست دارم، چون کتابها و آثار یک نویسنده و شاعر و هنرمند مثل فرزندان یک هنرمند هستش، پس نمیشه بین فرزندان فرقی گذاشت. همه کتابامو دوست دارم، کما اینکه همه فرزندانم هم دوست دارم. اما تو این مدتی که آدم صاحب فرزند میشه، گاهی اوقات میبینی یکی از فرزندانش حالا حرف گوش کن نیست، یکی دیگه حرف گوش کن هست، یکی دیگه به راه راست میره، یکی دیگه خیر راه کج میره، حالا گاهی اوقات یه مقدار زیاد و کم داره، ولی در اصل همشون کل و مجمعین یکی هستن.
بسیار عالی، همینطوره. اصلا استاد برامون در مورد تجربه برنامه قندپهلو و حضورتون تو این برنامه بگید.
در خصوص برنامه قندپهلو که ایام نوروز از شبکه، چند سال پیش از شبکه آموزش پخش می شد، قصد نداشتم حقیقتا شرکت کنم. چند بارم آقای رضا رفیقی از دوستان قدیمی مطبوعاتی بنده هستن تماس گرفتن، حتی بلیت هواپیما رو می گرفتن، ولی من نمی رفتم، یعنی دم به طلا نمی دادم، تا اینکه من توی جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری های کشور توش رشته شعر طنز اول شده بودم، رفته بودم تهران جایزه‌مو بگیرم از آقای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد که وارد سالن که شدم دیدم ایدل غافل آقای رفیع مجری برنامه هستند. به معنی که اسم منو خوندن رفتم جایزم گرفتم، اونجا گفت که خالو راشد تکون نمیخوری تا من میام. گفتم چیه؟ گفت که حالا میام. جلسه که تموم شد مراسم اومدن گفتن خب این یادداشتو بردارید بریم فلان هتل که داریم قند پهلو رو ضبط میکنیم. این شد که من رفتم قند پهلو و خیلی برنامه جالبی بود و به نظر من آقای رضا رفی زحمت کشیدن و شعر طنز و طنز فاخر و طنز ادبی رو به مردم شناسوندن تا حدودی و یک نوع خدمتی کردن به طنز. اما واقعا دشوار بود، جالب. حالا بعضی از آیتم‌هاش یه مقدار وقت داشت ولی بعضی آیتم‌هاش وقت هم نداشتن، یعنی شرکت کننده ها باید بداهه کار میکردید، بعضیش وقت بود میشد یه مقدار فکر کرد، ولی در کل خیلی سخت بود این برنامه. اما خوشبختانه من تو این دور اول که به اصطلاح تو گروه خودم اول شدم، رفتم مرحله بالاتر، تو اون مرحله بالاترم باز اول شدم، رفتم تا یک چهارم هم باز فکر کنم جزو نفرات برتر بودم که رفتم نیمه نهایی تا رفتم فینال، که متاسفانه در فینال بندر عباس دیگه یه سیلی آمده بود اون سال و من آب رفته بود توی کتاب خونم و کتابام همه خمیر شده بود، باید بر میگشتم که دیگه خلاصه نتونستم توی خیلی فینال حضور داشته باشم و برگشتم بندر که ببینم چه به روز کتابام اومده. حدود 1000 جلد شد میشه گفت کتابم اونجا خمیر شده بود. بله اینم از تجربه من در قند پهلو. و جالب، من حدود شاید بیش از 2 دهست که در مطبوعات دارم قلم میزنم، مثل اون چند شبی که در قند پهلو بودم برد نداشت. یعنی الان دورترین روستاها میرم مثلا بلافاصله منو میشناسن میگن ای این آقا قند پهلو خالو راشد شما بودین فلان. حتی یه روز آمده بودم از تهران توی بازار روز داشتم برای خرید رفته بودم، دیدم یه خانواده از کنار من رد میشدن، دیدم پسر کوچک خانواده داره به پدرش میگه بابا این قندونه هستا، یعنی میخواست بگه ایشون تو قند پهلو بود. بلافاصله گفت این آقا قندونه، قندون، قند، قند پهلو دیگه. گفتم بله خودم هستم. اتفاقا بعد که اومدم خونه نگاه آینه چیز کردم، خودمو تو آینه دیدم، دیدم خیلی هم شبیه قندون بودم واقعا.
بسیار عالی استاد. عرض شد که شما بزرگوارین، از شاید که استاد به نظر شما یه طنز پرداز دنبال چه سوژه‌ای باشه که بتونه برای جامعهش موثر باشه؟
والا این که طنز پرداز دنبال چه سوژه‌ای باشه نمیدونم. من خودم حالا هر سوژه‌ای باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، هر سوژه‌ای باشه کار میکنم. سوژه های روز معمولا، حالا درسته که گاهی تاریخ مصرف داره و برخی از دوستان میگن که طنز های ژورنالیستی و به روز شاید به اون صورت خوب نباشه اینا، ولی من معتقدم همین طنز های به روز گفتن هم تاریخ مصرف دار هم خوبه. یعنی شما نگاه کنید 100 سال 200 سال آینده کسی بخواد فرض مثال تاریخ یک کشوری رو بررسی بکنه، تورق بزنه، همین طنزای ژورنالیستی میتونه بررسی بکنه، ضمن این که میدونه تو اون تاریخ چه اتفاقاتی در اون سرزمین، اون مملکت، اون خطه حالا از یک کشور رخ داده، میتونه یه مقدار چون چاشنی طنزم هست، بالاخره طنز هست، صرفا یک مطلب تاریخی خشک نیست و خسته هم نمیشه از مطالعه. و سوژه های به نظر من اجتماعی مقداری حالا شاید بشه گفت بهتر هست و جذب مخاطب میکنه، کما این که الان در حال حاضر این دهه به نظر من میشه اسمشو گذاشت دهه طنز، یعنی شعر طنز طرفدارای زیادی داره.
خب بسیار عالی استاد، طرفدار کدوم تیمین شما؟
طرفدار تیم که من فقط طرفدار تیم ملی ایران هستم، در جهان هم برزیل، اما بخوای بگم که استقلالی هم یا پرسپولیسی هم اینو نمیگم. البته خودت میدونی من طرفدار چه تیمی هستم و عاشق کدوم یک از این دو تیم هستم.
بله بله من که میدونم، کلکلم داریم یه خودم. نه حالا کسایی که میدونن من طرفدار کدوم تیمم، الان میگم کلکل دارین دیگه، کلکل داریم، میدونن که شما هم طرفدار کدوم تیم هستید، اما چون خودتون نگفتین منم نمیگم. خب استاد شما چه غذایی رو دوست نداری؟
من همه غذاها رو دوست دارم، یعنی تا امروز که حدود شاید 47 سال سن دارم همه غذاها رو دوست داشتم، ولی الان از این به بعد چون قندم بالا رفته دیگه خیلی از غذاها رو دوست ندارم و یه عمر اگه شیرینی خوردم الان همش باید تلخی بخورم. البته تلخی منظورم از تلخی کلپوره این چیزاست، یه وقت فکر بد نکنید.
خب خیلی هم خوب، نه ما فکر بدی نمی کنیم، خیالتون راحت باشه. استاد چه ویژگی خوب اخلاقی دارین که بارز شده توی وجود شما و همه میگن و خودتونم دیگه قبول کردین که چنین اخلاق خوبی دارین؟
حالا خودم نمیتونم بگم چه ویژگی های خوب اخلاقی دارم، اینا مردم باید بگن. من فکر میکنم تنها ویژگی شاید خوب یا بدم این باشه که همه میگن خیلی شکمو هستید دیگه. نمیدونم
استاد چه فرهنگ غلطی هست که شما رو اذیت میکنه؟
فرهنگ غلط که زیاده که حالا منو اذیت میکنه، اما بیشتر از همه این توف انداختن تو خیابونه. این خیلی منو اذیت میکنه. این شهروندان عزیز اگه صدای منو بشنون، این توفو نندازن تو خیابون تو کوچه. بعضی از توفا باور میکنی اونقدر لغزنده است که ماشین اگه رد بشه چپ میکنه، یعنی بدون زنجیر چرخ نمیشه رد شده از روش. بذارید بنداز سطل آشغال، این چه کاریه آخه؟
بسیار عالی، واقعا هم همینطوره. عرض شود که خب بریم سراغ چی بگم، سراغ نمایشگاه کتاب که بین 8 تا 13 اسفند تو بندرعباس برگزار شد. نظرتون در مورد نمایشگاه کتاب چی بود؟
خواهش میکنم. عرض میشه حضورتون نمایشگاه کتاب، یعنی برگزاری نمایشگاه کتاب فی نفسه خیلی خوب بود و خیلی عالی. ضمن این که من اطلاع داشتم که این نمایشگاه دیگه تا حدود مرده بود، یعنی قرار شد برگزار نشه و کنسل شده بود، و خوشبختانه های دکتر کمالی زرکانی که تشریف آوردن ارشاد با حمایت جناب آقای دکتر همتی و استاندار محترم هرمزگان این نمایشگاه رو احیا کردن. یعنی خب به این لحاظ خیلی خوب هست، اما این که من چون با اکثر انتشارات ارتباط دارم و با تازه‌های نشر در ارتباط هستم و آشنایی دارم، متاسفانه کتاب‌های خیلی خوبی نبودش. بیشتر ناشرا شرکت نکرده بودند، یا اگر که شرکت کرده بودند با قدرت شرکت نکرده بودند، و یا ظاهرا جای دیگه هم همزمان داشت برگزار میشد، و به نوعی فکر کنم اینطوری بود که ما نمایشگاه کتاب برگزار کردیم، یعنی کرده باشیم. همین
استاد، بهترین ایدی که گرفتین از کی بوده و چی بوده؟
بهترین ایدی که تا حالا گرفتم، والا چی بگم، شاید در دوران کودکی از مرحوم پدرم بوده. همین، حالا دقیقا الان چون جوابها رو در جا دارم میدم زیاد روش فکر نمی کنم دیگه حضور ذهن ندارم.
خب استاد برام شعرخوانی هم میکنی؟
دو تا شعر کوتاه میخونم. این بچه مردنی توپل خواهد شد، گاوش نخورد شبیه گل خواهد شد. در ظاهر اگرچه خنگ و بیخاصیت است، من مطمئنم مدیر کل خواهد شد. یه دو بیتی هم براتون میخونم که میخوام ماشین دربستت بشم من، تو این پرونده پیوستت بشم من. تو رو میخوام ولی در حد شرعی، فدای تا مچ دستت بشم من.
خب متشکرم از شما، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. امیدوارم که سالم و سلامت باشید. اگر حرف ناگفته ای مونده در خدمتون هستیم، وگرنه که شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
قربونت برم، منم شما و شنونده های عزیزتون رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که شما و شنوندگان عزیز در جای جای میهن پهناور اسلامیمون همیشه شاد و سربلند باشن، و آرزو میکنم که جهان عاری از جنگ و قحطی و فقر باشه انشاءالله.
ما مرسی مرسی از استاد راشد انصاری عزیز، ملقب به خالو راشد، که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و محبت کردن توی برنامه نوروزی ما سهیم بودن. خب بریم برگردیم. خب نوبت رسید به اون مهمان سورپرایز برنامه. حالا حدستون هرچی که هست، تا ثانیه های دیگه میریم با هم دیگه میشنویم. یک بار دیگه پیشا پیش سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنم. دوستان من، تو این قسمت از برنامه در خدمت یه مهمون عزیز هستیم که برای شما یک سورپرایز بزرگه، که کسی نیست جز آقای مردم.
سلام سلام، اصاب اصاب داریم، سلام علیکم داریم.
سلام به شما، سلام به شما آقای مردم عزیز، حالت خوبه؟ سلامتی؟
ممنون ممنون، سلامت باشی. شما چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟
الحمدلله خدا رو شکر ما هم خوبیم، مگه میشه بد باشیم؟ 6 ماه تونستیم خدا رو شکر در خدمت مردم باشیم تا به این نقطه برسیم و از این بابت خوشحال و خرسندیم.
بله بله، منم عید رو به همه تبریک میگم پسا پیش، از پسه هم داریم، سلام علیکم داریم.
خب باشه، خب میدونیم گفتی اینا رو که از پسا داری، خدا رو شکر الحمدلله. آقای مردم بریم سر سوالامون.
خواهش میکنم خواهش میکنم، بنده در خدمت گذاری شما حاضرم قربان، بفرمایید.
خواهش میکنم، مرسی از شما، ممنونم. خب آقای مردم، به عنوان اولین سوال بگو تو چرا انقدر منفی؟
بنده در همینجا این کلام شما رو به تکذیب کامل میرسونم.
ببین آخه من علکی که حرف نمیزنم، من نمیخوام آخر سالی کارو به بحث و دعوا بکشونم، اما فکر نکنی
حالا هوای حرفتون که چیز دیگه میگه.
نه عزیزم بابا، ببین گوش ببین آخه من برات مثال میارم. تو مثلا تو بحث اشتغال میگی برای چی کسی بره سر کار،
خب
تو بحث دانشگاه میگی بچه ها تو نفرستین دانشگاه،
خب
نمیدونم تو بحث روز مادر یا روز زن میگی که براتون جوراب میخریم،
خب
نمیدونم تو بحث گرونی نون میگی چرا نون اینقدر کم گرون شده. به هر حال شما باید برای این صحبت یه توضیحی داشته باشی دیگه، یه خود غیر طبیعی به نظر
دوست من. چیزی که غیر طبیعی به نظر میاد اینه که من بخوام به هم مثل همه صحبت بکنم، فهمیده؟
بله 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 بله.
بنده آقای مردم هستم و اگر بنده هم بخوام شبیه به همه صحبت بکنم که دیگه آقای مردم نیستم، میشم رضا انصاری فرد.
آقا 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 آقا
نه آقا، ببینید من داره شوخی کردم با شما، اما بفرمایید توجه بفرمایید به من یک لحظه. جناب آقای مردم، کسی هست که باید صحبتهاش با همه فرق بکنه و اگر ببینید بنده مثلا معتقدم که باید سفره هفت شین بندازیم.
بله
بله قربان، هفت شین.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
بله قربان، حتما میشه حتما میشه. ما باید برای سال جدید هفت سفره هفت چین بندازیم که عبارت است از شغل، شرمنده نبودن پای سفره جلوی همسر و بچه ها،
بله
شادی در خانواده، شرافت همه جانبه در همه جا،
بله
آخرشم باید که گشنه بلند نشیم پای سفره هفت چین، شربت و شیرینی و شکلات.
که اینطور بسیار عالی، من واقعا کم آوردم آقای مردم، دمت گرم دمت گرم.
ما چاکر شما نیستیم.
خواهش
این البته خود خارج از عرفه، میگن ما چاکر شما هستیم.
ببینید الان دوباره شما فراموش کردی که من آقای مردمم. بله. من صحبتام با بقیه فرق میکنه. بله. اگر من به شما بگم ما چاکر شما هستیم، شنونده فکر میکنه که من میخوام پاچه خاری شما رو بکنم برای که تو برنامه حضور داشته باشم. اما من دوام خودت میدونی برای من کار هست. بله. من همه جو من الان پیشنهاد از خندمانه داشتم که حالا دیگه تمام شد، داره تمام میشه، یعنی چون خیلی فکر کردن من طول کشید، من داشتم فکر میکردم که حالا نشد، اما برحال من چاکر ایش که نیستم، من خودم برای خودم آقای مردم هم فرگی؟
دم شما گرم. بله 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 متوجه شدم کاملا. خیلی خوب آقای مردم، بریم به سراغ یه سری سوالای دیگه.
بفرمایید قربان، بنده در خدمت شما هسته.
خب خواهش میکنم، شما محبت دارید. آقای مردم، شما طرفدار کدوم تیمی؟ راستش بگو.
باشگاهی یا ملی منظور؟
ایوال ایوال چقدر دقیق. آقا اول خارجی رو بگو، بعد دیگه تیم ملیمون هم که حتما هستی، بعد یه دونه باشگاه داخلی هم بگو.
بنده در دنیا طرفدار تیم ملی هند هستم قربان.
هند؟ چطور؟
بله بله، شما در جام ملت‌های آسیا دیدین دیگه چه بازی آمیتابا چانیایی انجام دادن. هند اومد چهار تا به تالن زد، خیلی روحیه من باز شد. بله. اما در باشگاهی طرفدار تیم آپائیلا نیکوزیای قبرس هستم، چون رضا قوچانی‌زاده اونجاست. من هر جا رضا قوچانی‌زاده بره طرفدار همونم.
باشه، تو ایران طرفدار کدوم تیم باشگاهی هستین؟
عرض شد خدمت شما که بنده تو ایران طرفدار رئال مادرید.
آقای مردم، رئال مادرید که ایرانی نیست، من گفتم تو ایران طرفدار، یا اینکه لقب داری میدی به یکی از تیم‌های ایرانی؟ برامون خود توضیح بده.
آها راست میگی راست میگی، رئال مادرید که مال قطر، مال قطر نه، مال همون اونجاست، اون کشور خارجیه، اونجا که ژاوی بازی میکنه میکرد اینا. اما به واقع من طرفدار بارسلونا هستم و در ایران. آه گفتین در ایران، در ایران. آقا من طرفدار همین تیمای بدون تماشاگرم، چون بندگان خدا زحمت میکشن مثل اون تیمهای پرطرفدار، تلاش میکنن اما برای بازیهاشون صد نفرم نمیره، خیلی نامردیه اینطوری. خب من طرفدار اونا باشین دیگه.
باشه باشه، شما آرامش خودتو حفظ کن. چشم چشم. خب خیلی هم روی کرده خوبیه اتفاقا که طرفدار تیمای کم تماشاگر یا بدون تماشاگر باشید. به هر حال دست شما هم در
نکنه.
خب آقای مردم، از این بگذاریم، بریم سراغ این که شما چه اخلاق بدی دارید که خودتون بهش واقف هست.
اخلاقی که خیلی بد هست و بنده ازش بیزارم این که در کنار شما در یک برنامه کار میکنه.
جان
دست شما در نکنید. بله قربان، باور کنید که اینجا بنده تمام بار مسئولیت این برنامه بردوش منه و شما که چیزونیش بر میکنه. آقا شوخی کردم دیگه، اخلاق بد ندارم اصلا، چی میگی؟ خب خب ببین یه سوال دیگه بپرس دیگه.
خب چه غذایی رو خیلی دوست داری؟ چه غذایی خیلی خیلی دوست داری؟
من نون که گرونه، گوشتم گرونه، دیگه برات بگم ماست که من معمولا سعی میکنم که در طول روز چیزی نخورم، میدونی آخر کار اگه دیدم که دارم خیلی وزنم خرابه دوتا خورما میخورم تو طول روز.
ای شیطون نکن دیگه. خب حالا چه غذایی دوست داری؟ جدی بگو دیگه.
یاره همیشگیه آقای مردم، املت. منده املت خیلی دوست دارم.
بله خب چه غذایی رو دوست نداری؟
منده از این غذاهای چیز خوشم نمیاد که مربوط به سیخ میشن اینا، جوجه کباب، کباب کوبیده، کباب برگ، مربوط چیزایی که سیخی جات باشن دوست ندارم.
بله آقای من، خب متوجه شدم جناب آقای مردم. اگه که حرف پایانی مونده، اگه چیزی من نگفتم بهمون بگو که ببینیم، تا انشالله دیگه از خدمتت خداحافظی کنیم.
بله قربان، شما یه چیزی به من نگفتی، نمیگی این آخر سالی حقوق و عیدی ما رو کی میدی؟ ما زن و بچه داریم مثلا، ما زندگی داریم. آه بگو دیگه، من اینجا اعلام میکنم که این آقا هنوز عیدیه و حقوق آخر سال مرد نداده.
خب روز نکن دیگه، الان که بری بیرون از استودیو اسمسش رو گوشید میاد، بریختیم حساب بابا. حالا خب دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم، از خدمت شما خداحافظی میکنیم. دست در نکنه اومدی خداحافظ.
ببین تو همیش امینه، همش امینه، تا اسم پول اومد خداحافظ. باش اشکال نداره، من شما رو بعد بردم خفت خواهم کرد و همه شنوندگان به خدا بردم بزرگ میسپارم. خداحافظ.
بله 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 آقای مردم، مهمان ما بودن، تشکر میکنیم ازش که توی این 6 ماه در کنار روی موج دریا زحمت کشید تا شاید لبخندی بر لبهای شما بیاره. عرض شود که انشالله در صورت این که سال آینده ما باشیم، که به احتمال زیاد هم هستیم، نگم احتمال، ما سال دیگه هم هستیم، اما شاید با فرمت جدید و زمان بندی جدید، شاید ما دیگه 2 هفته یک بار نباشیم. اما هرچی که باشه انشالله تو برنامه های جدید سال آینده آقای مردم نقش پررنگ تری در کنار ما خواهد داشت. خب عرض شود که نوبتی هم که باشه، نوبت یک جوون خوشفکر و اکتیو و دوست داشتنیه که بریم صحبتاشو بشنویم، کسی که بذر روی موج دریا رو تو دل ما پاشوند. خب دوستان عزیز شنونده، توی قسمت از برنامه در خدمت یکی از همکاران خوبم هستم. دلیل هم داره و دلیلش هم اینه که خیلی راحت بهتون بگم دیگه، هرچی خیر و شر این برنامه روی موج دریا گردن ایشونه. دلیلش هم اینه که ما یه روز نشسته بودیم، خلاصه خیلی مثل بچه خوب داشتیم کارمونو میکردیم، زندگیمونو میکردیم، بعد ایشون اومد یه پیشنهادی داد که حالا دیگه، حالا خودتون تو ادامه مصاحبه متوجه میشین. آقای کیان اعتمادی عزیز و دوست داشتم.
سلام کیان جان، اگه سلام علیک داری با شنونده ها بکنی تا بریم خلاصه سراغ صحبت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه شما، پیشا پیش نوروز باستانی و میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو هم تبریک میگم.
مرسی عزیزم. آقا ما اومدیم از طرف شنونده ها یقت رو بگیریم دیگه، یه کاری کردی از اون کارا دیگه، اومدی یه فکری تو ذهن ما انداختی، خودت توضیح بده.
والا چی بگم، حقیقتش من نبودم، حقیقتا میگم، تو لطف داری به من.
من نبودم، دستم بوده دیگه.
بله.
نه نیست، کار خودت.
داستان از این قراره که من فکر میکنم هر کسی دیگه ای که تو رو میدید و با داستان پادکست آشنا بود احتمالا همچنین پیشنهادی رو به تو میداد. اول از همه آدم مستعد، فعال، اهل تولید محتوا. فکر میکنم به ذهن هر کسی دیگه هم میرسید، من صرفا شروع کردم پیشنهاد دادن. خودت تو هم که ماشاءالله پتانسیلشو داشتی، بلافاصله همه ابزارا رو برای خودت جور کردی، محتوا رو ساختی، کار با همه هم بلد بودی، ضبط کردی. من اصلا هیچ کاری واسه، من فقط یه پیشنهاد دادم.
ببین الان تو مقام مجرم متهم اینجا، اینجوری از خودت دفاع نکن، این دفاع اصلا محکمه پسند نیست. ما ساده تو تلفن خونه نشستیم این کارمون رو می‌کردیم. من کجا، پادکست کجا؟ اومد میگه تو که تو هنری بیا برو پادکست بساز. خب بابا من شاعرم، اصلا رفتی پادکست نه، ولی این فکر بذرشو پاشوندی.
میتونم پاشیدن بعد رو گردن بگیرم، ولی آب و کود رو دیگه باید دیگران
برده. وقتی بعد رو میپاشی، یعنی تو وقتی بعد رو نپاشونده باشه هرچی هم آب بریزی رو زمین هیچی در نمیاد، ولی اون بذره، یعنی ببین الان تو این مدت ممکنه خیلی ها باعث بعضی از حرف ها دست ما ناراحت شده باشه، ما یه چیزایی گفتیم، یه عده ای نمیدونم خوششون نیومده باشه، همش دیگه الان خودت خلاصه دیگه نمیدونم دیگه چی بگم. واقعا
فکر میکنم اونی که الان داره از جایگاه متهم فرار میکنه توی الان میتونی اینو توی کانال بین شنونده ها به رأی بذاری و اینی کیه که الان داره فرار میکنه از تقصیر خودش، من یا تو؟
خب کیا جان خودت بگو.
والا من حقیقتاً چیزی ندارم.
نه فرمایید، من بگم بشن حالا که یک جوان بسیار بسیار خوشفکر، یعنی حالا من دارم این صحبت ها رو میکنم، ما کیان همیشه پشت پرده کنار روی موج دریا بوده، چون یک پادکست گوش کن حرفه‌ای بوده و این وسط خلاصه ما رو خیلی کمک کرده. حالا میگم از خودت بگو، یه بیوگرافی از خودت بگو برام.
والا من کیان اعتمادی هستم، متولد سال 66، علاقه‌مند به عکاسی و
یادم رفت
کلاً علاقه‌مند مباحث هنر، یه مخاطب هنر.
نه نگو اینجوری، کیان یه عکاس حرفه‌ای، حتی من خودم دیدم که روی چراک موسیقی هم حتی کاور کار کرده، درست میگم کاور؟
آره یکی دو سه تا کاور هم کار کردم. من خودم رو مخاطب هنر میدونم، همین که از هنر لذت میبرم.
ببین هر کدوممون مخاطب هنر حساب میایم، من مخاطب هنر شما مخاطب هنر دیگری، نمیگم من چون من خودم هنرمند نمیدونم. به هر حال این یه بخش شکست نفسیه، یه بخش هم درسته.
علاقمند، من والا یه مقداری علاقمند به هنر عکاسی خیابانی هستم و اصولا علاقمند به هر نوع هنر خیابانی، یعنی به هنری که از گالری دور باشه من علاقمندم. نمیگم گالری بده، گالری موزه فلسفه خودشون رو دارن، البته گالری یک فلسفه داره، موزه یک فلسفه داره، خیلی هم خوبه، تشویق میکنم همه، ولی خود من علاقه مندیم هنرهای خیابانیه. حالا علت داره بعد میتونم
بگم توضیح بده.
والا من صرفا جهت این که من همیشه به این فکر میکنم که هنر کارکرد واقعیش زمانی کارکرد یعنی پیدا میکنه و اثرگذار میشه که بین مردم عادی وجود داشته باشه. من جدیدن یک کتابی رو دارم میخونم به نام درباب فلسفه عکاسی، و این گونه بیان میکنه که نقاشی امروزه، ما نقاشی رو یک هنر لوکس میبینیم در گالری ها و موزه ها که کسی ازش نمیفهمه، ولی در واقع نقاشی هنر بسیار کاربردی بوده در زمان قدیم.
درسته.
در بین مردم برای اینکه ارتباط بگیرن با هم دیگه، برای اینکه اصلا خیلی چیزا رو برای هم دیگه توضیح بدن،
اصلا قبل از زبان شاید بوده.
بله دقیقاً قبل از زبان، قبل از نوشتار نقاشی بوده، تا همین 200 سال پیش هم، در 150 سال پیش هم در همین ایران نقاشی کارکردهای خیلی مهمی توی یعنی اگر نقاشی رو از زندگی مردم حذف می‌کردی یه جای زندگیشون میلنگید. امروزه اما نه، امروزه ما اگه مثلا نقاشی رو یکی از زندگیش حذف کنه، من فکر می‌کنم شاید زیاد مشکل بود، ولی قبلا میشه. از نظر من این هنر برای من دلنشینه، هنری که اگر از زندگی مردم حذفش کنی یه جای زندگیشون بلنگه. حالا و این به این باور دارم که هنر امروز باید بیاد در وسط خیابان، در بین مردم بگه من هستم، حالا به من توجه کن.
حالا هر هنری دیگه،
هر هنری
میشه اینجوری،
موسیقی باشه، تئاتر باشه،
تئاتر خیابانی هم داریم دیگه.
بله عکاسی باشه، پرفورمنس باشه، اینستالیشن باشه، هر چی میخواد باشه، ولی این که باید بیاد بین مردم و یه دریچه جدیدی رو به روی مردم باز کنه. ما داخل، اگه دوستان یه وقت خواستن سرچ بکنن، به نظر من این مبحث رو سرچ بکنید، مبحثی هست به نام غار مسل افلاطون.
درسته.
افلاطون یک جامعه آرمانی رو یه زمانی ترسیم میکنه و میاد میگه که هنرمند، البته من اینجا یه پرانتز باز کنم، هنرمند در واقع ترجمه درستی از آرتیست در زبان انگلیسی به اعتقاد من نیست. حالا هللش هم خواهم گفت. حالا بگذاریم. هنرمند در جامعه آرمانی افلاطون میگفت برای من از یک نجار پایین تر از جز اخشار پایین دسته، به شرط چرا؟ به شرط اینکه این هنرمند بتونه دریچه جدیدی، دنیای، یعنی این دریچه جدید خیلی فراتر از تصور ماست، دنیای جدیدی رو به روی مخاطبش باز کنه. من ابتدا غار مسل افلاطون رو توضیح میدم و بعد میگم دریچه جدید یک مثالم ازش خواهم زد. غار مسل افلاطون به این شکله که میگه عده‌ای در غاری نشستن، به غل و زنجیر کشیده شدن، شمعی پشت سر اینا روشنه، اینا سایه خودشون روی دیوار غار دارن میبینن و شروع میکنن روی سایه های خودشون نقاشی کردن. و به این میگن هنر. افلاطون به این هنر هنر کور میدونه، میگه هنرمند واقعی اونیه که از این نه تنها سایه های روی دیوار رو نبینه، بلکه از این غار بیاد بیرون، از اصلا از غل و زنجیر بیاد بیرون، اون نوری که پشت سر ایناست رو ببینه، از اون نوره هم عبور کنه که اون تازه یه مرحله ساده زندگیه، از این غار بیاد بیرون، بره بیرون رو ببینه، طبیعت رو ببینه، برگرده به این مردم بگه مردم شما به قول و زنجیر کشیده شدید، یا مثلا اصلا این دنیایی که شما فکر میکنید اینی نیست که الان نقاشی شد، یه چیز دیگه است، اصلا یه عالم
درست.
یه عالم دیگه وجود داره. میگه این هنر هنریه که میشه اسمشو گذاشت هنر ناب. حالا مثال یه مثال سادهش از دیدگاه خودم میزنم.
درست.
آقای عکاس بوده، من متاسفانه چون بدون آمادگی اومدی مصاحبه کردم اسمش رو فراموش کردم،
مهم نیست، همینجوری خوشتره.
آقای بوده در آمریکا عکاسی میکرده در قرن 19 هم. این آقا میاد چی کار میکنه؟ از کودکان کار عکس میگیره. امروز شما نگاه نکنید هر کی میره از کودکان کار عکس میگیره، دیگه امروز اصلا اون عکاسی از کودکان کار کارکردی نداره، چون همه بین
یه حالت مد شده دیگه.
آره مد شده. و حتی گاهی اوقات در این عکاسی کردن مرزهای بی اخلاقی شکسته میشه. حالا آره بله، عکاسی از کودکان اخلاق باید داخلش رعایت بشه. حالا این آقای آمریکایی میره از کودکان کار عکس میگیره، از سختی‌هاشون. چرا؟ چرا که در اون زمان در جامعه آمریکا در قرن 19 اصلاً کار کودکان رو بد نمیدونستن، نه تنها بد نمیدونستن بلکه خوب میدونستن. و باور مردم این بوده که چرا باید جلوی کار کودکان گرفته بشه. این آقا اومد عکس گرفت، چون عکاسی تازه متولد شده بود، مردم عکس مستند ندیده بودن، مثلا حتی پولدارهایی وجود داشتن به عکاسا پول میدادن، میگفتن شما برید کل دنیا رو بگردید، عکس بگیرید، بیارید ما ببینیم مثلا دنیا چه شکلیه. حالا این آقا عکس مستند رو شروع میکنه از سختی‌های کودکان عکس گرفتن و مردم نشون میده که ببینید باوری که شما نسبت به کار کودکان دارید اصلا 180 درجه مخالف حقوق کودکانه.
درست.
و همین مجموعه عکس در نهایت منجر به تصویب قانونی میشه که کار کودکان رو منع میکنه و میگه مثلا کودک نباید کار
بکنه،
باید بره سر درس و مشقش. به حالا علل مختلف کودک سر کار زور ممکنه دچار زورگویی بشه، زور آره. بهش بگن
توان انجام دادنشون
توان نداشته باشه، ظلم های زیاد ممکنه به کودکان بشه، از درس و تحصیل و مسیر واقعی زندگیشون عقب بیفتن، باید به یه مرحله یه جایگاهی برسن که توان دفاع از حقوق و خودشون رو داشته باشن و بعد وارد بازار کار بشن. خب این آقا اومده پس چی کار کرده؟ دنیای ذهنی مردم زمانه خودش رو تغییر داده. امروز هم یک از نظر من هنرمند واقعی آدمی که همچین محتوایی رو تولید بکنه، و همین علت خودم رو هنرمند نمیدونم، و دوم این که گفتم اثرش رو اگر از زندگی مردم حذف بکنی یه جای زندگی مردم باید بلنگه. در این تعریف و در این قالب بسیاری از افرادی که حالا امروز ما بهشون میگیم هنرمند قاعدتا الک خواهند شد و یه عده خیلی محدودی خواهند بود.
تو در اصل میگی یعنی باید اثر یک هنرمند انقدر تاثیرگذار باشه که اگه نبود، در واقع نبودش احساس بشه.
بله. الان شما امروز از زندگی مردم ایران شعر حافظ رو حذف کن، چه معانی و چه فلاسفه، چه درس های زندگی هست که مثلا ما دیگه نمیتونیم توصیف، مثلا چطور میشه یک معنی خیلی بلند رو، یک فلسفه خیلی بلند رو در یک جمله دیگه توضیح داد. دیگه بدون شعر حافظ نمیشه.
واقعا همینطوره.
یا مثلا شما شعر سعدی رو حذف کن از زندگی مردم ایران. یه جای کار میلنگه، تو نیکی میکنه در دجله انداز که یک زد در بیابان دهد باز. خب آره. این اگه به شعر در نمیاد ما با یک کتاب راجعش مینویسیم. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهر.
حالا هرچی همین که گفتی
یه مقدار اشتباه گفتم.
نی اصل نیت داشت.
ولی خب در هر صورت ببینید این هنره، این از نظر هنر ناب، هنر ارزشمند اینه.
دقیقا. ببینید وقتی میگم که جوان خوشفکریه، بعد دیگه خیلی هم ماشالله با اطلاعات و اینا، اینجوریه که اینجوری میگم. ثابت شد الان؟
بازم میگم شما لطف دارید.
خواهش میکنم. بسیار عالی کیان. خب تعریف تو از هنر اینجوری بود.
بله تعریف من.
حالا چیکار کنیم؟ تو میگی خودت هم مثلا خودت هنرمند نمیدونی، البته من خودم هم همچنان حسی دارم نسبت به خودم، اما چیکار کنیم که واقعا به این برسیم که هنرمون جوری بشه که مثلا توی جامعه تاثیرگذار بشه؟
ببین من مسلما به نظر من آفتی که الان اولا کلیت جامعه ما و بعد هنر ما باهاش درگیره، کمبود به نظر من مطالعه است. اتفاقا تو این تاریخی که شما دارید مصاحبه میکنید، نمایشگاه کتابم
بله بله نزدیک. امروز شروع شده.
بله امروز شروع شده.
بگم دیگه الان لو دادی دیگه که این مال همون روز 28 چیز اشکال نداره. 8 اسفند امروز.
بله.
ما داریم برنامه 28 اسفند رو میریم. خب
بله
باشه. دست در نکنه لو دادی.
بله. مسلما میدونید ما کمبود مطالعه، البته گفتیم تبلیغ نمایشگاه کتابم کردیم، اما باز من خودم از اون دسته آدمایی هستم که یک مطالعه رو کتاب خواب نمیدونم صرفا خیلی شاید. آره. دو اینکه اولا مثلا الزاما کتاب فیزیکی رو نمیگم حتما بخونم، من خودم به شدت علاقه من به کتاب الکترونیکم. من اعتقاد دارم که اگر ما یه فیلم مستند هم ببینیم خودش مطالعه است.
کیان اصلا صحبتهای تو راجبه غار مسل افلاطون درست میگه؟
بله بله.
این خودش واقعا میتونه برای یه عده از جمله خود من که نمیدونستم اینقدر مطالعه باشه. یعنی یه وقت، نه جدی میگم، صحبت های شفاهی هم میتونه وقت آدم ببینید مطالعه آدم میخوای ازش یاد بگیری دیگه.
نه
یه صحبت شفاهی هم میتونه به نظر من این مطالعه باشه در آدم.
بله حالا مسلمه من خودم بسیار از اطلاعاتی رو که به دست میارم سعی میکنم از طریق همین پادکست ها، وقتایی مثلا پرت زندگیمو تو ماشینم جای دیگه هم پادکست گوش میدم. البته میدونی چیه، یه مسئله هم باز در جامعه ما الان متاسفانه به غلط در خصوص مطالعه راه افتاده، اونم تو شبکه‌های اجتماعی مخصوصا. که اینکه یه عده‌ای میان یه سری مطالب رو بدون اینکه یه رفرنسی بهش بدن، یه مرجعی بهش بدن، یه عالم جمله قشنگه، نمیدونم، یا مخصوصا دیگه طب سنتی هم بهش اضافه شده، نمیدونم چیز بخور، دوغ و پیاز بخور سفید میشی، نمیدونم از حرفا میزنن. اینم یه آفتیه ها، اینم یه آفتیه. یعنی یه عده الان راه افتادن توی شبکه‌های اجتماعی، مثلا طرف میاد 50 تا جمله قشنگ حفظ میکنه، فکر میکنه حالا دیگه من مطالعه کردم. اولا حالا بماند که اون که اصلا اون جملاتی که رفتی خوندی و حفظ کردی اصلا طرف اون شخصیت نگفته، این یه
به چه نیتی گفته.
آره یا به چه نیتی گفته. و اینکه مثلا از هر شخصی یه جمله ازش برداری و فکر کنی حالا من اینو شناختم، بدترین کاری که میشه کرد، یعنی خودگول زدن در خصوص مطالعه کردن. اینم باز یه مشکلیه. معمولا من دوستانی دارم که مثلا خیلی اهل مطالعه هم، سعی میکنن فرهنگ مطالعه رو ترویج کنن. دیدگاه من راجع به مطالعه یه مقدار تغییر دادم. مثلا دوستانم میگفت من اگه میخوام راجع به یک مسئله مطالعه بکنم، یه قفسه کتاب دارم توی خونه، این موضوع رو از دیدگاه چند نفر میشینم بررسی میکنم و اینو مثلا از توی چند تا کتاب که نظرات متضادی معمولا با هم دیگه دارن میشینم میخونم و حالا میگم اسمش شد مطالعه. نه اینکه مثلا من بیام یک موضوع رو میخوام بررسی بکنم، کتاب یه نفر رو بردارم و از یک دیدگاه بخونم و تمام.
در اصل یعنی خودت باید به نتیجه برسی راجع به یه مسئله.
بله بله. نه اینکه آدم یه نفر یک نظری رو بخونه، حالا چقدر اون اصلا اون آخه هر کسی که کتابم نوشت که درست ننوشته که
همونطور دقیقا نظر یه نفرم هست اصلا اگه درست هم باشه.
بله ما الان تو همین نمایشگاه کتاب مسلمه شما بلنشی را بیفتی چقدر کتابایی که اصلا به نظر من خرافیه، یعنی مثلا چه میدونم من خودم اگه با من باشه میگم مثلا این کتابی که کتاب راز، به قول یه دکتر روانشناسی دکتر هولاکویی همیشه میگه یه ما توی ایران ضرب المثل داریم خواستن توانستن است، که از دیدگاه برخی از روانشناسا اصلا این ضرب المثل خواستن توانستن است غلطه، یعنی این که من بخوام فوری نمیتونم یه مقدار امید بخشیه، باید بیشتر از حالا یه عده راه افتادن با همین کتاب مثلا راز، با این تز راز که اصلا به لحاظ علمی اصلا ثابت نشده، میان در واقع اینجور بیان میکنن که خواستن داشتن است، یعنی نه اینکه حتی من به محض ولی دیگه طرف میگه آقا تو بخواه نمیدونم کل ذرات هستی میاد دور تو رو اینو میرسونه به اینجا که تو اینو داشته باشه.
خب نمیشه برادر، ما وقتی حقوق پیمان کنیم چقدر من
اصلا شما بیل گیتس هم که باشی به نظر من میلیاردر هم که باشی خواستن داشتن نیست، این که من تو خون تو ذهن خودم یه چیزی رو بخوام بعد دنیای هستی اینو بیاد در من بندازه جلو پا من که نمیشه که،
نه واقعا
خواستن داشتن که نمیشه. حتی میگم به قول معروف آقا من خودم چندین ماه مثلا نیت کردم برم زبان انگلیسی یاد بگیرم، چه سری چیزای دیگه تو حیطه کاری خودم یاد بگیرم، خواستم ولی نتونستم. چرا؟ چون خواستم ولی انجام ندادم، فقط خواستم.
اون خواستن هم نیت هست فقط.
آره فقط نیته، حرکت که نیست.
بس شنبه ایشالا.
آره شما والا الان اگه خواستن توانستن بود که همه معتادا میخوان ترک کنن ولی نمیتونن.
از کجا میدونی همشون میخوان؟
حالا 10% میخوان. بله
آره. یه خود من باعث شدم که بریم جاده خاکی به نظرم. داشتی میگفتی که مطالعه کنیم.
آره. به نظر من بله مطالعه خیلی خوبه. آخه مسئله ما اینه میدونی چی؟ مگه هنرمند که از این جامعه ما جدا نیست؟
نه.
هنرمندی که بلند شده مثلا توی واتساپ 4 تا مطلب میخونه و فکر میکنه الان مطالعه کرده، هنرمندی که نمیدونم بلند میشه کتاب حالا رازو میخونه یا امثال حالا کتابای از این سمت از این دست میخونه و فکر میکنه حالا من مطالعه کردم حالا برم بر مبنای این مثلا اثر هنری خلق بکنم، که خب نمیتونه مسلما یه چیزی درست. میدونی ما باید اول مطالعه درست رو بفهمیم چی هست، چه جوری مطالعه درست میشه انجام داد، بعد بریم حالا انجامش بدیم. خدا رو شکر از نظر من امروز روز کسی دیگه مشکل مطالعه نداره، یعنی با وجود اینترنت، با وجود کتاب، شما هر کتابی که دلت بخواد اراده بکنی بلافاصله با اینترنتی سفارش میدی میاره در خونت. نخوای
الکترون. تو این قضیه خواستن داشتن.
بله تو این قضیه خواستن بنای داشتن.
حالا اگه کسی اینجوری نکنه تنبلی خودشه دیگه.
آره تنبلی خودشه و این شده الان آفت زندگی ما، یعنی آفت جامعه مون شده. به خدا من میگم روزی 100 بار میبینم اولا مثلا یه مش شعر و مهر و اینا میفرستن توی شبکه‌های اجتماعی، حالا مثلا این شعره مثلا میگم فلان شاعر مثلا فروغ فرخزاد گفته، مثلا این شعر که اصلا یعنی اینقدر شعرش هم بیمایه است که اصلا فروغ نخونده باشه میفهمه اینو فروغ نگفته.
اصلا کیانه اینجوری گفتی؟ پرانتز باز کنم، چند وقت پیش یکی از دوستانم یه فایل برای من فرستاد که اگه داشته باشمش تو برنامه بعد از مصاحبهمون پخش میکنم، حالا که دارم اسمشو میارم. مجری رادیو جوان داره یه شعر میخونه، میگه مال سراب سپهری دستات که نیست.
بله
یعنی بالاتر از این.
بله بله. یا من مثلا یادمم یه مثالی رو که خیلی سال پیش شنیده بودم توی رادیو، روزی بود نمیدونم در خصوص گرامی داشت ورزش زنان بود، نمیدونم بانوان بود، حالا چه خصوصی بود، این مجری خانم بود اومد گفت که زنیرو بود شخص را راستی زسوسی کجی باید و زاید و کاستی. حالا بماند که اولا شما حق نداری یه شعر رو تغییر بدی، اصلا حق نداری، اثر شما نیست. دو اینکه جناب علی اگر مطالعه داشتی متوجه می‌شدی که مرد در زبان فارسی، البته در زبان انگلیسی هم همینه، در زبان فارسی مرد تنها به جنسیت مذکر اطلاق نمیشه، به انسان هم اطلاق
اینو نماده دیگه دارم.
نه اصلا معنی لغوی مرد در همون شاهنامه صرفا مذکر نیست، انسان هم معنی میده. این مسئله در واقع در زبان انگلیسی هم وجود داره.
آها یعنی خواست مثلا نگه مرد این مثلا.
آره میخواست چون که در خصوص ورزش بانوان بود لغت مرد رو حذف کرد،
خسته نباشه،
و نمیدونست که این لغت مرد اصلا به معنی آدم، یعنی مرد در زبان فارسی، در زبان فارسی زبان فردوسی مرد به معنی آدم هم معنی این در میگم در زبان انگلیسی هم من به آدم هم به مرد اطلاق میشه هم به انسان.
خب میتونست بگه ورزشکاران دلاوران،
والا یه شعری میخوندی که اصلا مردی داخل، ولی حق نداشتید. خب اینا چیه؟ اینا همه از کمبود مطالعه است.
آره
درسته.
آره.
داریم داغون میکنیم جامعهمونو با مطالعه نکردن به نظر من. و گفتم مطالعه همیشه هم حالا صرفا کتاب نیست، فیلم هم هست، مستند هم هست، پادکست هم هست، وبلاگ هم هست، خیلی چیزا هست.
آره.
و اینا رو ما نداریم، نداریم. من یادم میاد زمانی رفتم توی انجمن عکاسان، عکاسان هرمزگان، گفتن هر کسی ژانر مورد علاقه خودش رو بیان کنه. من گفتم من عکاسی خیابانی. دوستان ما متاسفانه اون زمان مطالعه پایینی داشتن در این خصوص، گفتن مثلا عکاسی خیابانی نداریم. گفتم ای کاش شما قبلش فقط یه بار داخل گوگل سرچ کرده بودید تا این حرف رو نمیزدید. خب آدم یه مقدار دردناکه دیگه، عده مثلا توی انجمن عکاسان هستن، حتی آدمای معروفی هم هستن، ولی فقط از ژانرهای عکاسی هنوز مطلع نیستن.
خب شاید حال نداشتن برن خیابون. آخه
حالا دیگه من نمیدونم واقعا این
در حد عکاسی عروسی اینا بودن
احتمالاً. این درد واقعا این درد، یعنی زمانی که هنرمند ما مطالعه نداره از شخص عادی دیگه چه انتظاری هست؟
همونطوره دقیقاً.
چجوری این هنرمند میتونه یه دنیای جدیدی رو به روی مخاطب خودش باز کنه در حالی که خودش حتی یک بار یه دنیای جدیدی رو ندیده؟
بله.
اینو من نمیدونم چجوری میشه تو جامعه حل کرد. نمیدونم واقعا چجوری میشه یه جامعه ما بره به سمت مطالعه.
و این مطالعه درست البته.
میدونی یه مسئله هم وجود داره، بله مطالعه درست. یه مسئله هم که هست اینه که اول باید جامعه ما و بسیاری از ماها، خود من، به این نتیجه برسیم که ما نادانیم. متاسفانه به این نتیجه نرسیدیم که آقا ما نادانیم، ما باید بریم بدونیم، باید بریم مطالعه بکنیم. گفتم یکی از عللش هم همین شبکه‌های اجتماعی و متنای بی سر و تهیه که فرستاده میشه.
کار ندارم کیان، ولی انصافا ما ایرانی اغلبمون خودمون راجع به همه چیز صاحب نظر میدونیم تازه.
دقیقاً.
سیاست، ورزش، نمیدونم چه میدونم، پزشکی.
دقیقاً مسئله همینه. میگم الان اینقدر مثلا پیام‌های پزشکی تو واتساپ زیاد شده. آره. چند روز پیش یکی از دوستان ما اومد توی یه مکانی گفت فلانی چته، مثلا اون یکی دوستم گفت فلان، یه نسخه سری براش پیچید از همون چیزایی که تو واتساپ
من...
بعد گفت تو یکی چته، برای اون یکی یه نسخه سنتی پیچید، برای همه اون یه نسخه پیچید
دستش در نکنه.
یعنی چی؟ یعنی شما
من همینجا بگم، من برادر خودم در واقع تحصیل کرده یه طب سنتیه. خب
بله.
به اینجور چیزایی که تو میگی میگه نسخه های زن همسایه ای.
دقیقا نسخه زن همسایه هست. دلم نمیخواد به بانوان
نه این جسارت نیست، بحث یه نوع حالا ما نماد به عنوان نماده، حالا اشتباه گفتن یه چیزی ازش میگیم، این که زن همسایه همون گفته که من فلان با فلان ترکیب کنیم بخوری اینجوری میشه.
بله. ای کاش ما به این نتیجه برسیم که نادانیم. اصلا یه انجمن بیا با هم بزنیم، انجمن نادانان.
اتفاقا اون انجمن اگه واقعا به این باور برسه میتونه تو آینده یکی از بهترین انجمنهای
بله
چیز بشه دیگه.
بله انجمن،
چون میره مطالعه میکنه.
آره. بعد مثلا بعد چند وقت ممکنه بعد 3 سال این انجمن نادانان خیلی دانا باشه، هر روز انجمن نادانان باشه.
آره. هر کی تو زمینه که دوست داره.
آره مثلا من تو عکاسی نادانم. آره. مثلا تو شعر نادانم.
آره دقیقاً.
هر کی تو اون زمینه که دوست داره نادانه.
آره.
به نظر من
چه عالی میشه، یعنی
میتونی همینا اینجا کلید بزنیم.
بچه‌ها اینجا واقعا کیان حرف خوبی زد. بیایم واقعا با این دید از حالا به بعد اصلا یه چالشی بکنیم برای خودمون برای سال 98. با این دید سال 98 رو شروع کنیم که ما نادانیم تو زمینه که کار میکنیم.
بله. بله
چقدر عالی میشه.
بله. میدونیم مسئله ما اینه، ما تو جامعه، نه تنها توی جامعه با هم دیگه تعارف داریم، بین خودمون تعارف داریم، ما با خودمون و بین خودمونم تعارف داریم، یعنی من با خودم تعارف دارم. نمیام به خودم بگم فلانی تو نادونی، نه نگو به خودت اینجوری، نادون یعنی چی؟ میدونی ما اینجوری باید این سه چیزا رو بپذیریم.
بسیار عالی کیان، خیلی خوب صحبت میکنی، خیلی صحبتهای خوبی هم میکنی، چون خوب صحبت کردن با صحبتهای خوب فرق میکنه که تو هر دوتاشو داری. دلم نمیاد باید خداحافظی کنم، اما چیکار کنیم که بخشای دیگه برنامه هم باید پخش بشن و دوستان بشنون. دلم میخواد سال 98 به همین صورت حضوری باشی تو برنامه، چون خیلی حرفای خوبی داری میزنی و در واقع حس میکنم اینجوری بگم که عادی هم میگی، اصلا خورد داده نمیگی، بچه ها دوست دارن قطعا. این مصاحبه 8 اسفند ما رو که لو دادی 8 اسفنده، بچه ها دوست خواهند داشت. خب اگه صحبت پایانی داری در خدمتی.
ممنون از این که گوشتون رو در اختیار من قرار دادین، امیدوارم
نپیچونی.
خلاصه ببخشید اگه ما گوش شما رو اذیت کردیم.
نه نه،
همینجا از هشتم اسفند نوروز رو بهتون تبریک میگم و بازم میلاد حضرت علی رو تبریک میگم خدمتتون.
زنده باشی، شما رو به خدا بزرگ بسپاریم. بله بله، تشکر میکنیم از کیان اعتمادی عزیز که به هر حال باعث شد که شخص بنده بتونم توی این مدت تجارب زیادی رو کسب کنم در کنار روی موج دریا و با ساخت این برنامه زندگی شخصی خودم هم واقعا دچار تغییرات مثبت و خوبی شد. گمونم حرفی نمونده باشه به غیر از آرزوی سلامتی در سال جدید، آرزوی به قول رامبد جوان راضی بودن و پرروزی بودن، و انشالله که ما هم بتونیم در سال جدید با برنامه جدید و فرمتی خوب و اون چیزی که شما دوست داشته باشید در کنارتون باشیم. دوستان توی این مدت کانال رو سعی میکنیم، کانال تلگرام برنامه رو سعی میکنیم زنده نگه داریم. حالا آقای مردم میاد احتمالاً صحبت‌های مختلفی بکنه، شاید خودم یک چیزهایی به ذهنم برسه که باید بگم، میام در حد 5-6 دقیقه باهاتون صحبت میکنم. اما تاریخ جدید برنامه هامون رو از کانال خدمتون اعلام خواهیم کرد و همچنین یه اطلاع رسانی در سایت گوشکن انجام خواهیم داد. انشالله که سالم و سلامت و سربلند و پیروز و موفق و شاد باشید تا سال آینده و برنامه های جدید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. مانا و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.